بخش 3، سفر به لاپوتا، بالنی باربی، لوگناگ، گلوب دوب دریب و ژاپن.
بیش از 10 روز از اقامتم در منزل نمی گذشت که کاپیتان ویلیام رابینسون از اهالی کورن و فرمانده کشتی محکم و 300 تنی هاپول به خانه ام آمد. من قبلا در کشتی دیگری که او صاحبش بود در سفری به لووانت جراح بودم و او همیشه با من بیشتر شبیه یک برادر رفتار می کرد تا زیر دست. کاپیتان با شنیدن خبر ورودم به دیدنم آمد و همانطور که حدس می زدم فقط به قصد دیداری دوستانه، چون چیزی بیش از گپ و گفته پس از یک غیبت طولانی رد و بدل نشد. او دیدارهایش را بارها تکرار و شادیش را از دیدن صحت و سلامت من ابراز می کرد و می پرسید حالا در زندگی جا افتاده ام یا نه. همچنین خبر داد قصد دارد تا 2 ماه دیگر به هند برود و آخرش رک و راست، گرچه با خجالت، دعوتم کرد جراح کشتی باشم. کاپیتان چیزهای قانع کننده زیادی گفت. می دانستم مرد بسیار صادقی است، بنابراین نتوانستم دعوتش را رد کنم. تشنگی من برای دیدن جهان که باعث می شد بدبیاری های قبلیم مهم جلوه نکنند با همان شدت سابق ادامه داشت. تنها مشکل باقی مانده متقاعد کردن همسرم بود که بالاخره موافقتش را کسب کردم. 5 اوت 1706 راهی شدیم و 11 آوریل 1707 به بندر سنت جورج رسیدیم. 3 هفته آنجا ماندیم تا خدمه جدید بگیریم، چون اکثر ملوانها مریض شده بودند. از آنجا به تورکوین رفتیم و کاپیتان تصمیم گرفت مدتی آنجا بمانیم، چون برخی از اجناسی که می‌خواست بخرد آماده نبودند. بنابراین کرجی سبکی خرید و آن را پر از اجناسی کرد که مردم تورکوین معمولاً در تجارت با جزایر همسایه از آنها استفاده می‌کنند. او مرا به فرماندهی کرجی گماشت و 14 مرد به اضافه اختیار خرید و فروش را به من داد تا خودش در این مدت بتواند کارهایش را در تورکوین سر و سامان بدهد. 3 روز با دشواری دریانوردی کردیم تا اینکه طوفان بزرگی ما را از مسیرمان خارج کرد. روز 10 بود که 2 کشتی دزدان دریایی تعقیبمان کردند و چون کرجیمان به کندی حرکت می‌کرد به ما رسیدند و روی عرشه ریختند. ما را محکم با طناب بستند و کرجی را به کلی گشتند. آنها با در دست گرفتن فرماندهی کرجی مردانم را به شکل مساوی میان کشتی‌های دزدی خودشان تقسیم کردند. مرا هم با 1 پارو و توشه‌ای برای 4 روز درون 1 قایق پارویی کوچک تک بادبانه گذاشتند. کمی که از آنها فاصله گرفتم، با دوربین 2 چشمیم چندین جزیره را در سمت جنوب شرقی مشاهده کردم. تصمیم گرفتم به یکیشان نزدیک شوم. شب زیر 1 صخره پناه گرفتم. روز بعد به سمت جزیره بعدی حرکت کردم و از آنجا به جزایر 3 و 4. گاهی پارو می زدم و گاهی بادبان می کشیدم. روز 5 به آخرین جزیره در معرض دید رسیدم. در خلیج کوچکی پیاده شدم و شب را در غاری گذراندم و غذایم را آنجا پنهان کردم. روز بعد میان صخره ها به راه افتادم. هوا آنقدر گرم بود که صورتم را از نور پوشانده بودم. ناگهان همه جا تاریک شد. سرم را چرخاندم. جسمی تیره میان من و خورشید معلق مانده بود. حدود 3 کیلومتر طول داشت و خورشید را به کلی پوشانده بود. احساس می کردم زیر سایه یک کوه ایستادم. همانطور که نزدیکتر می آمد، کف آن را هم دیدم. صاف و صیقلی و به خاطر انعکاس دریای زیر پایش به کلی براق بود. در ارتفاعی حدود 200 متر بالاتر از ساحل ایستادم و فرود آمدن این جسم عظیم را تماشا کردم. نمی توانید حیرتم را از آن چه می دیدم مجسم کنید. این جسم عظیم، جزیره ای معلق در هوا بود و اشخاصی ساکنش بودند که می توانستند آن را بلند کنند، فرود بیاورند یا به اطراف جابجا کنند. کلاه و دستمالم را به طرفشان تکان دادم و آنقدر فریاد کشیدم تا دیدم جمعی از ایشان به سمت من اشاره می کنند. به زودی تعدادشان افزایش یافت. در کمتر از 30 ثانیه جزیره پرنده به موازات دید من پایین آمد. با صدایی متواضع با آنها حرف زدم اما جوابی نگرفتم. آدم‌های مقتدری به نظر می رسیدند. دیدم که با یکدیگر مشورت می کنند. کمی طول کشید تا اینکه یکیشان به زبانی که آوایش مثل ایتالیایی بود به سخن آمد. به ایتالیایی جوابش را دادم، گرچه هیچ یک از ما کلمات دیگری را نفهمید، اما منظورم به روشنی قابل درک بود، چون می دیدند چقدر مضطرب هستم. علامت دادند تا به ساحل بروم. این کار را کردم. آنها هم زنجیری را که یک صندلی محکم به آن بسته شده بود از جزیره پرنده پایین فرستادند. روی آن نشستم و با قرقره‌ای بالا کشیده شدم. من توسط جمعیت زیادی محاصره شده بودم. لباسهایشان با تصاویری از خورشید، ماه و ستارگان تزیین و با نقش ویولون، فلوت، هارپ، ترومپت و دیگر وسایل موسیقی در هم بافته شده بود. متوجه شدم سر همهشان یا به سمت راست کج شده یا به چپ و چشمهایشان هم یا به داخل چپ مانده یا صاف به بالا برگشته بود. عده زیادی نوکر کیسه هایی را حمل می کردند که به انتهای چوبی بسته شده بود و حاوی سنگ ریزه بود. آنها هر از گاهی با این کیسه ها به دهان و گوش کسانی که در گوشه و کنار ایستاده بودند ضربه می زدند. روش عجیبی بود، اما انگار این مردم آنقدر درگیر تفکر شدید بودند که نمی توانستند صحبت کنند و نه به گفتگوی دیگران توجه کنند، مگر اینکه با خوردن ضربه‌ای به کنار گوش و دهانشان به خود بیایند. کسانی که می توانستند از عهده مخارجش برایند، همیشه در خانهشان فرد ضربه‌زنی را به عنوان یکی از اعضای خانواده نگه می داشتند. گاهی هم ضربه‌زنها را استخدام می کردند تا از غرق شدن افراد در حال مراقبه، افتادنشان در پرتگاه یا اصابت کلهشان به در و دیوار ممانعت کنند. بالاخره مرا به حضور شاه راهنمایی کردند. او آنقدر غرق تفکر درباره حل یک مسئله بود که اصلا متوجه ما نشد. بعد از یک ساعت و یک ضربه بالاخره چند کلمه سخن گفت. من به بهترین وجه ممکن و با تمام زبانهایی که بلد بودم جواب دادم، اما وقتی معلوم شد که نه خودم چیزی میفهمم و نمیتوانم منظورم را بفهمانم، مرا به اتاق دیگری بردند و برایم شام آوردند. بعد از شام شخصی آمد که با خودش قلم، جوهر، کاغذ و چند کتاب به همراه داشت. او با ایما و اشاره توضیح داد که آمده تا زبانشان را به من بیاموزاند. این فرمان شاه بود. 4 ساعت با هم نشستیم. من برخی کلمات را زیر هم در ستونی می نوشتم و ترجمهشان را هم در ستونی دیگر. چند جمله کوتاه هم یاد گرفتم. مربی من به یکی از پیشخدمت‌ها مرتب دستور می داد چیزهایی بیاورد، بچرخد، خم شود، بنشیند، راه برود و نظایر اینها. بنابراین چند روزه توانستم کمی از زبانشان را یاد بگیرم. از حرفهایشان دریافتم که در زبان آنها نام این جزیره پرنده یا معلق می شود لپوتا. مردمی که از من مراقبت می کردند به این نتیجه رسیدند که من به شدت بد لباس هستم و به خیاطی دستور دادند بیاید و اندازه هایم را بگیرد. اما نتیجه این کار لباسهایی نامناسب بود، چون خیاط در محاسبه ی اندازه ها اشتباه کرده بود. روز دیگر مرا در معرض شنیدن موسیقی عجیبی قرار دادند که نمی فهمیدمش. سر و صدا مبهوتم کرده بود. بعد به من توضیح دادند که این موسیقی کرات است. سر راه سفرمان به لگودا یا پایتخت از بالای شهرها و روستاهای زیادی می گذشتیم و مردم می توانستند عرایزی را که به حضور شاه داشتند به او برسانند. چون چندین ریسمان از جزیره تا زمین آویزان کرده و به آنها سنگهایی سبک متصل کرده بودند تا مردم بتوانند نامه هایشان را به ریسمان ها ببندند. دانش من در ریاضیات کمک کرد تا شیوه بیانشان را که به شدت به علوم و موسیقی وابسته بود فرا بگیرم. اگر می خواستند از زیبایی یک انسان یا حیوان تعریف کنند، آن را با دایره، متوازی الاضلاع و دیگر اصطلاحات هندسی توصیف می کردند. این مردم هرگز از یک دقیقه آرامش ذهنی هم لذت نمی بردند. آنها می ترسیدند که زمین به خاطر اینکه پیوسته در معرض نور خورشید است یا به دلایل دیگر بالاخره به پایان عمر خود برسد و نابود شود. آنها آنقدر گوش به زنگ بودند که شبها هم نمی توانستند بخوابند. اجازه گرفته بودم در گوشه و کنار جزیره پرنده چرخی بزنم. فهمیدم جزیره به شکل حلقه است به قطر حدود 7 کیلومتر که 300 متر هم ضخامت دارد. در مرکز جزیره شکافی به قطر 50 متر وجود داشت که آنجا را به عنوان غار ستاره شناس می شناختند. 20 لامپ همیشه روشن و وسایل گوناگون ستاره شناسی در آنجا بود. موجودیت جزیره کاملاً به یک سنگ آهنربایی بزرگ وابسته بود که به یک ماسوره خیاطی شباهت داشت. سنگ 6 متر طول و 3 متر ارتفاع داشت و آنقدر دقیق جاسازی شده بود که کوچکترین حرکت دستی هم میتوانست تکانش بدهد. به کمک این سنگ آهنربا جزیره میتوانست در هوا بلند شود و به زمین فرود بیاید یا از جایی به جای دیگر حرکت کند. اگر شهری به فکر شورش میافتاد، شاه روش‌های خاصی برای غلبه بر شورش داشت. او جزیره‌اش را طوری بر فراز آن شهر معلق نگاه می‌داشت که نور خورشید یا باران به آنجا نرسد و در نتیجه مردم به بیماری مبتلا می‌شدند. اگر هم جرمشان سنگین بود، از بالا سنگ باران می‌شدند و اگر باز هم پافشاری می‌کردند، جزیره روی سرشان فرود می‌آمد. من در این جزیره مورد بی‌توجهی و حتی توهین قرار می‌گرفتم. به زودی از محبوس بودن در جزیره خسته شدم و تصمیم گرفتم در اولین فرصت آنجا را ترک کنم. فرد عالی مقامی در دربار که از وابستگان نزدیک شاه و فقط به همان دلیل مورد احترام بود، به تنهایی آداب، رسوم، علم و دانش مردم چند کشوری را که به آنها سفر کرده بودم در خود جمع داشت. به او التماس کردم از من دفاع کند و اجازه خروجم را از جزیره بگیرد. او هم این لطف را در حقم کرد. 16 فوریه جزیره را ترک کردم. شاه حدود 400 پوند انگلیس به من پول داد و دوست عالی مقامم نیز پولی بیشتر، به اضافه توصیه نامه‌ای برای معرفی من به یکی از دوستانش در لاگودا، پایتخت سرزمین بالنی باربی داد. خوشحال بودم که خودم را روی زمین می دیدم. به خانه شخصی رفتم که به او معرفی شده بودم. نامش منودی بود و از من به گرمی استقبال کرد. روز بعد مرا با درشگه‌اش برای تماشای شهری برد که نصف لندن وسعت داشت. خانه‌ها به شکل عجیبی ساخته شده بودند و بیشترشان به تعمیر نیاز داشتند. مردم در خیابان تند تند راه می‌رفتند. چشمان خیره‌شان نگاهی وحشی داشت و بیشترشان عصبانی بودند. نگاه هم نسبت به پایتخت آشکارا انتقادآمیز بود. بنابراین دوستم از من دعوت کرد به منزل ییلاقی‌اش برویم که حدود 30 کیلومتر خارج از شهر بود. موافقت کردم و صبح روز بعد سفرمان را آغاز کردیم. پس از سفری 3 ساعته مناظر به کلی عوض شدند. زیباترین حومه ممکن، مزارع حصارکشی شده ی ذرت، علفزار و تاکستان. خانه دوستم در حصاری از باغ‌ها، چشمه‌ها، درختان، کوچه‌ها و بیشه‌ها بود. اما او با اندوه به من خبر داد شاید مجبور باشد همه ی آنها را خراب کند. من از این خبر ناراحت شدم. خلاصه یک کلامش این بود که 40 سال قبل چند نفر به لاپوتا رفته و پس از چند ماه با دانش ریاضی محیرالعقولی بازگشته بودند. آنها شروع به ایراد گرفتن از اشکال قدیمی چیزها کرده و دست به تغییر همه چیز زده بودند. هنر، علوم، زبان و ماشین‌آلات. آنها یک فرهنگستان ایده پردازی در لاگودا تأسیس کرده بودند و به زودی فرهنگستان‌های مشابه بسیاری در سراسر کشور ساخته شده بود. در این مراکز، استادان قوانین و روش‌های جدید کشاورزی و معماری را آموزش می‌دادند و ابزارآلات جدید مناسب تمام پیشه‌ها و صنایع مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما مشکل این بود که هیچ یک از این طرح‌ها هنوز کامل نشده بودند. در این گیرودار کل کشور داشت به هرز می رفت، خانه ها خراب می شدند و مردم بدون لباس و غذا مانده بودند. دوستم و چند نفر دیگر که از زیستن به همان روش قدیم خوش بودند، با توهین های دیگران روبرو شده و به چشم دشمنان هنر نگریسته می شدند. من هیچ چیز در این کشور ندیدم که قانعم کند بیشتر آنجا بمانم. به این فکر افتادم که به خانه هم در انگلستان بازگردم. جزیره لوگناک در سمت جنوب شرقی ژاپن قرار گرفته است. مسیرم را طوری تنظیم کردم که برای بازگشت به اروپا ابتدا به آنجا بروم. وقتی به بندر مالدونادا رسیدم، هیچ کشتی به مقصد لوگناک وجود نداشت. بنابراین نجیب زاده‌ای به من نصیحت کرد خودم را در این مدت سرگرم کنم و همراه او و دوستش به جزیره گلوب دوب دریپ بروم. معنای این کلمه جزیره جادوگران یا ساحران بود. ما به قصر گلوب دوب دریپ رفتیم و اجازه یافتیم روی چهارپایه‌ای کنار پایین ترین پله عریکه شاه بنشینیم. شاه زبان بالنی باربی ها را بلد بود و از من خواست شمه ای از سفرم را برایش تعریف کنم. او تمام اطرافیانش را با اشاره انگشت مرخص کرد و در میان حیرت من همه آنها فوراً ناپدید شدند. تا مدتی نمی توانستم خودم را جمع و جور کنم، اما با مشاهده دو نفر همراهم که به این نوع چشم بندی ها عادت داشتند کم کم شجاعتم را باز یافتم و در حضور شاه شمه ای از ماجراجویی هایم را بیان کردم. 10 روز آنجا ماندیم. به مشاهده ارواح عادت کردم. کنجکاوی من بر تمام احساسات دیگرم می چربید. شاه به من دستور داد روح هر کسی را که می خواهم از میان مرده ها صدا بزنم. من به واسطه یک تکان موجی دست او توانستم با اسکندر کبیر گفتگو کنم. سپس سزار و پومپی را پیشا پیش لشکریانشان و سنای روم دیدم. همچنین بروتوس، هومر، ارسطو، دکارت و دیگر مردان علم را ملاقات کردم. اما از تاریخ مدرن متنفر شده بودم، چون با مطالعه زندگی تمام مردان بزرگ 100 سال اخیر دریافتم جهان از سوی نویسندگانی که بزرگترین شاهکارهای جنگی را به بزدلان، عاقلانه‌ترین نصایح را به ابلهان، صداقت را به چاپلوسان و شرافت را به خائنان به میهن نسبت می‌دهند، به گمراهی کشیده شده است. از فکر اینکه چطور به انحطاط رفته بودیم غمگین شدم. روز عزیمت فرا رسید. از حکمران گلوب دوب دریپ جدا شدیم و با همراهانم به مالدونادا برگشتیم. آنجا پس از 1 شب انتظار یک کشتی آماده عزیمت به لبنان شد. ۲۱ آوریل ۱۷۰۸ به طرف رود کلومگنیک، شهری در جنوب شرقی لبنان، بادبان کشیدیم. موقع ورودمان توسط افسر بندری معاینه شدم، چون به او اطلاع داده بودند من یک غریبه‌ام. به این افسر شرح مختصری از سفرهایم دادم و خودم را به عنوان یک هلندی معرفی کردم. گفتم که پیش از بازگشت به کشورم قصد رفتن به ژاپن را دارم، چون می دانستم هلندی ها تنها اروپاییانی هستند که اجازه ورود به ژاپن دارند. افسر گفت باید مدتی زیر نظر باشم تا او اجازه دربار را دریافت کند. گفت که می تواند بیدرنگ ماوقر را برای دربار بنویسد و امیدوار است جواب را هم شبانه دریافت کند. به من اتاقی آراسته دادند. نگهبانی پشت در اتاقم ایستاده بود، اما اجازه داشتم از باغ بزرگ آنجا استفاده کنم و حقوق مدنیم نیز رعایت می شدند. در آن مدت اشخاص مختلفی از من دعوت می کردند. دعوت ها عمدتاً از سر کنجکاوی بود، چون خبرش پیچیده بود که من اهل کشورهای دوردست هستم. مرد جوانی از خدمه کشتی من را استخدام کردم تا مترجم من باشد. از اهالی لبنان بود، اما سالها در مالدونادا زندگی کرده بود. با کمک او می توانستم به پرسش های مردم پاسخ بدهم. بالاخره اجازه دربار آمد. باید برای ملاقات با شاه به تریل دروگ دریپ می رفتم. هنگام ورود مجبور شدم روی شکم سینه خیز جلو بروم و در همان حال زمین را بلیسم. این روشی معمول در دربار بود و اجازه این کار عجیب تنها به اشخاص ردبالایی داده می شد که خواهان شرفیابی بودند. فهمیدم رسم دیگری هم وجود دارد که هیچ تأییدش نمی کردم. وقتی شاه می خواست کسی را بکشد، دستور می داد روی زمین پودر قهوه‌ای رنگ مرگباری بپاشند. همین که آن فرد لیسش می زد، ظرف 24 ساعت می مرد. پس از هر مجازات مرگ، قوانین سختی برای تمیز کردن زمین وجود داشت که غفلت از آنها می توانست موجب مشکلات زیادی شود. متاسفانه یک بار اشرافزاده‌ای جوان به سبب بی احتیاطی مسموم شده و مرده بود. به هر حال همین که سینه‌خیز به پای عریکه رسیدم، کلماتی را که آموخته بودم بر زبان آوردم. اینک پلینگ گلوفتروب اسکوا سروم بلهیوب املا شنالت زوین تنوت بالکوف هستیو فتکوردلوب هشت. ترجمه آنچه گفتم این است:
عمر سلطنت ملکوتی شما بیش از خورشید و 11.5 ستاره بادا.
شاه پاسخ این مجیز را داد، اما معنایش را نفهمیدم. از او خواستم اجازه بدهد مترجمم را همراه داشته باشم تا بتوانم پاسخ سوالاتش را بدهم. شاه از همراهی من مشعوف بود. به پیشکارش دستور داد اتاق مناسبی در قصر و پولی برای هزینه هایم به من اختصاص بدهند. یک روز شخص مهمی از من پرسید آیا استرولدبرگ ها یا نامیراهای سرزمین آنها را دیدم یا نه؟ گفتم نه. در پاسخ گفت که گاهی اگرچه به ندرت نوزادی با نقطه قرمز رنگی روی پیشانی درست بالای ابروی چپش متولد می شود. این علامتی بود دال بر این که او هرگز نخواهد مرد. آن نقطه به مرور زمان بزرگتر می شد و رنگش تغییر می کرد. در 12 سالگی رنگش سبز بود. در 25 سالگی آبی تیره می شد و در 45 سالگی سیاه و به قدر یک سکه یک شلینگی انگلیسی. در این قلمرو بیشتر از 1100 نامیرا از هر دو جنس وجود نداشت. از این خبر به هیجان آمدم. هو اضافه کرد اگر آنها با یکی از هم نوعانشان ازدواج کنند، همین که زوج جوانتر به 80 سالگی برسد ازدواجشان فسخ می شود، چون طبق قانون کسانی که به عمر ابدی محکوم هستند نباید بدبختیشان را با سنگینی بار یک زن دو برابر کنند. همین که به 80 سالگی برسند طبق قانون مرده محسوب می شوند و وراثشان نیست موفق به گرفتن ماترک می شوند. در 90 سالگی مو و دندانشان را از دست می دهند. آنها هرچه دستشان برسد بدون میل و اشتها می خورند و مهمتر از همه حافظهشان از بین می رود. زبان این مملکت همیشه در حال تغییر است و فرد متعلق به یک نسل زبان نسلهای دیگر را نمی فهمد. طوری که پس از 200 سالگی دیگر نمی تواند با همسایگان و افراد میرا گفتگو کند. یعنی در کشور خودشان مثل خارجی ها زندگی می کنند. 5-6 تایی از آنها را در سنین مختلف دیدم. قیافه مخوفی داشتند و زنها ترسناکتر از مردها به نظر می رسیدند. اصلاً کنجکاو نبودند از من چیزی بپرسند. فقط یک اسلم اسکوداش می دادند یا علامتی مبنی بر یادآوری که ملایم ترین روش گدایی بود. چون طبق قانون گدایی ممنوع بود. پس از دیدن آنها تمایلم به عمر جاویدان فروکش کرد. فکر کردم بهتر است در شادی بمیرم تا این گونه زندگی کنم. شاه تمام آنچه را دیده بودم شنید و به شوخی گفت دوست دارد یک زوج از نامیراها را به کشور من بفرستد تا مردم ما را در مقابل ترس از مرگ بیمه کنند. اما قوانین کشورش این کار را مطلقاً ممنوع کرده بود. شاه با شنیدن تصمیم من به بازگشت به میهنم رخصت خروج داد، همراه با توصیه نامه‌ای برای معرفی من به امپراتور ژاپن. او همچنین قطعات بزرگ طلا و الماسی سرخ رنگ به من هدیه داد که آن را در انگلستان به مبلغ 1100 پوند فروختم. یک کشتی پیدا کردم که مرا به ژاپن می‌برد. در شهر بندری کوچکی به نام زموشی پیاده شدیم که در جنوب شرق ژاپن واقع شده بود. موقع رسیدن به خشکی به افسر بندر توصیه نامه ام را نشان دادم. سپس در صحت و سلامت به نانگاساک هدایت شدم. آنجا چند ملوان هلندی پیدا کردم که اهل آمبوینا در آمستردام بودند. به کاپیتانشان گفتم جراح هستم و آنها هم بلیتی به نصف نرخ معمول به من دادند، چون فهمیدند در مواقع نیاز می توانم به دردشان بخورم. در این سفر اتفاقی قابل ذکری رخ نداد. 16 آوریل در سلامت به آمستردام رسیدیم و سپس خیلی زود با کشتی کوچکی به سمت انگلستان بادبان کشیدیم. 20 آوریل 1701 در بندر داوینز پیاده شدم. پس از غیبتی 5 سال و 6 ماهه برگشته بودم. مستقیم به ردریف رفتم و زن و فرزندانم را در صحت و سلامت بازیافتم.